برانم که از دل و دیده شوم بیزار یک باره، چو آمد آفتاب جان نخواهم شمع و استاره. دلا نقاش را بنگر، چه بینی نقش گرمابه؟ مه و خورشید را بنگر، چه گردی گرد مهپاره؟ نهادی سیر بر بینی، نسیم گل همی جویی، زهی بی رزق کو جوید زهر بیچاره ای چاره. بجز نقاش را منگر، که نقش غم کند شادی، که از اکسیر لطف او عقیق و لعل شد خاره. اگر مخمور اگر مستی، به بزم او رو و رستی، که شد عمری که در غربت ز خان و مانی آواره. مگر غول بیابانی ره مدین نمیدانی، که فوق سقف گردونی تو را قصر است و در ساره. نه هر قصری که تو دیدی از آن قیصری بودان، نه هر بامی و هر برجی ز بنایی است همواره. هزاران گل در این پستی به وعده شاد می‌خندد، هزاران شمع بر بالا به امر اوست سیاره. زهی سلطان زهی نجده، سری بخشد به یک سجده، اسیر او شوی بهتر کسیر نفس مکاره. ز علم اوست هر مغزی پر از اندیشه و حیله، ز لطف اوست هر چشمی که مخمور است و سحاره. خری کو در کرمزاری در افتاد و نمی ترسد، برون رانندش از حایط برید دم و لدخاره. مگو ای عشق با تن تو حدیث عشق، زیرا او نفاقی می کند با تو، ولیکن نیست این کاره. به پیش دست می بندد، ولیکن بر تو می خندد. به گورستان رو و بنگر، فغان از نفس اماره. با سلام و احوالپرسی، برنامه گنج حضور امروز رو با غزل 2291 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم. همطور که میدونید، گنج حضور تبدیل هوشیاری ذهنی یا به عبارت دیگه زندگی ما انسان‌ها در ذهن خودمون به هوشیاری دیگه است که اسمشو گذاشته ایم هوشیاری حضور یا گنج حضور. این هوشیاری حضور شعور تشخیص که در واقع خود زندگی مرتعش در تمام وجود ماست، یک تجربه عینی است. یعنی به عینه فیلم مجلس این لحظه زنده میشی به اون. بنابراین چیز ذهنی نیست. اینطوری نیست که ما در ذهنمون زندگی کردن رو تصور کنیم، تجسم کنیم، بلکه به عینه و عملا این لحظه، این شعور و این تشخیص و این زنده بودن در ما به کار میفته. و بنابراین این تغییر باید در شخص شما و به وسیله خود شما صورت بگیره. اینطوری نیست که ما بشینیم و بگیم که یک نفر حضور داره ولی ما نداریم. شما باید مسئولیت زنده شدن به این شعور و حضور رو، تشخیص و حضور رو، این زنده بودن رو خودتون به عهده بگیرید و روش کار کنید. نمیتونید انتظار داشته باشین که خب ما هفته ای یه بار میریم جلسه معنوی، در اونجا پیش یه استاد میشینیم، ایشون برای ما حرف میزنه و ما پا میشیم میاییم. اینطوری نمیشه. به علاوه این زنده بودن در درون شماست، در بیرون شما نیست. بنابراین نباید ما از بیرون اینو جستجو کنیم. اگر کسی به ما بگه که فقط من زنده هستم، فقط من حضور دارم، فقط من بلدم، ما از این همین گفته تشخیص میدیم که منش داره صحبت میکنه. شما اگر از حضور استادی استفاده میکنید، از درس استادی استفاده میکنید، این حضور رو به کار ببرید در جهت زنده شدن خودتون، در بیداری خودتون. یعنی ازش چیز یاد نگیرید، بلکه از اون محول، از اون حضور، از اون جمع استفاده کنید برای بیدار شدن. میگن یه نفر یه روز از بودا پرسید تو خدا هستی؟ گفت نه. گفت تو فرشته هستی؟ گفت نه. خب پس چی هستی؟ گفت من بیدار هستم. این بیداری در تک تک ما باید صورت بگیره. و بر همین اساس مولانا در غزل امروز سوالاتی مطرح میکنه که ما روش تأمل کنیم. وقتی مولانا میگه میخوام از دلم و دیدم بیزار بشم، آیا واقعا میگه که من میخوام از هر چی که میبینم بیزار بشم و دیگه اصلا نگاه نکنم و بندازم دور اونا رو، جهان اصلا نبینم؟ این که میگه آفتاب جان آمد شمع و ستاره نمیخوام، اگر اینجا تاریک باشه یه شمع بذارین رو میز، شمع روشنایی داره. ولی اگر آفتاب در بیاد، این روشنایی شمع قابل دید و قابل ملاحظه نخواهد بود. این چه وضعیتی از شما رو نشون میده؟ و اگر شما اینو رو خودتون پیاده بکنید، به چه صورت در میایید؟ چی کار باید بکنید که اینطوری بشه؟ آفتاب جان چیه؟ و شمع سمبل چیه؟ نقاش چیه که میگه مولانا دلا نقاش را بنگر؟ چه بینی نقش گرمابه؟ مه و خورشید را بنگر چه گردی گرد مه پاره. هر چیزی که زندگی ما هول هوش اون سازماندهی بشه اون میشه دل ما. نکنه دل ما الان از چیزهاییست که نباید دل ما باشه و چون اونا شده دل ما و ما زندگی رو هول هوش اونا سازمان دادیم، اونها بینش غلط به ما میده. این وضعیتی که مولانا بهش اشاره میکنه سمبولیک، میگه سیر گذاشتی جلوی دماغ دنبال بوی گل میگردی، گل سرخ روز، و این کار شبیه اینه که تو بیروزی باشی و از بیچاره ها چاره طلب کنی. این بیچاره ها چی هستن که ما ازشون چاره طلب میکنیم و این چاره در کجاست؟ و این چجوری روی شما پیاده شده و الان باید از اون در بیایید بیرون؟ چرا میگه فقط نقاش را بنگر؟ نقاش کجاست؟ نقاش در درون شماست یا در بیرونه؟ که میگه این نقاش نقش غم رو تبدیل به شادی میکنه. نقش غم چیه؟ نقش یعنی صورت، فرم، که از کیمیای لطف او میگه سنگ خارا تبدیل به عقیق و لعل شده. این چه حالتی در شما رو نشون میده؟ میگی تو مگر غول بیابانی که راه مدین رو نمیشناسی؟ مدین در ضمن شهری است گویا در عربستان و در اونجا چاهی وجود داره که موسی از اون چاه آب کشیده و شاید منظور از مدین که در این غزل اومده اون آبم هست، آب در چاه خودمونه. تو اون شهری رو که این چاه در اون قرار داره و از اون میشه آب بیرون کشید غول بیابانی نمیشناسی. و چرا نمیشناسی؟ که میگه ما ورای سقف گردون، یعنی اون ور سقف گردون قصر و در قصر تو. این یعنی چی؟ چجوری بریم ما ورای سقف گردون؟ نمیتونیم بریم ما. پس این یه چیز جسمی نیست. تازه اگر ما یه فضاپیمایی هم داشتیم میرفت بالا، هرچی که ما میریم این فضا هم گسترش پیدا میکنه تا ما رو در خودش جا بده. پس بنابراین ما هیچ موقع به اون ور سقف گردون نمیرسیم، به سقفش اصلا نمیرسیم، چون هرچی میریم اونم گستره تر میشه. اینم کلیدیست که مولانا در این غزل دست ما میده. چجوری بریم ورای سقف گردون؟ نکنه نباید هیچ جا بریم، همینجا میتونیم به ورای اون بریم و ورای اون رفتن از طریق درون نه بیرون. پس مولانا به یه پدیده درونی، به یه اتفاق در درون ما اشاره میکنه. میگه چه پادشاهی چه بخشش و جوانمردی، زهی سلطان زهی نجده، سری بخشد به یک سجده. میگه اگر تو تسلیم بشی سجده بکنی به تو سر میبخش. مگه ما سر نداریم؟ این سر چه ایرادی داره؟ این عقل ما الان چه ایرادی داره که اگر ما سجده بکنیم یه عقل دیگه پیدا میکنیم که غیر از این عقله؟ میگه اگر اسیر او بشی بهتر که اسیر نفس هیله‌گرت بشی. پس معلوم میشه وقتی اسیر اون عقل نیستیم که اون سلطان میبخشه، اسیر نفس هیله‌گرمون هستیم. و این که میگه این عقلی که الان داری تو از علم اونه و منتها به صورت حیله و زرنگی در ذهن تو در اومده، و این که لطف اوست که به صورت سحرآمیز در چشم انسان ها دیده میشه، و این سحرآمیزی و لطافت و بینش در چشم انسان ها از لطف اونه، این چجوری روی شما پیاده میشه؟ و این تمثیل که میگه یه خر افتاده در کلمزار، کلم ها رو هی میخوره، گاز میزنه، هی میل میکنه این کلم ها رو کاشتن انسان ها بخورند. کلم در قدیم غذای مهمی بود. حایط یعنی مزرعه که دورش دیوار بکشم اونجا یه چیزی بکارند، میگه این خر رو که زرنگ هیلگر و تو سری خوره، از این حایط از این مزرعه بیرون میرانند، نمیذارن کلمه ها رو هی بخوره هی میل کنه. این چه حالتی رو نشون میده در ما انسان ها؟ خر کیه و چه جنبه ای از ما این خره که کلمه های ما رو میخوره و هی میل میکنه؟ میگه اینطوری نمیمونه، رون رانندش از حایط بریده دم و لطخاره. لطخاره یعنی ضربه دیده یا صدمه دیده، ورشکسته. این خر ما در زم هم زرنگ هم دائما صدمه دیده و ورشکسته و ناراضی و تو سری خور، ولی افتاده در کلمزار و نمیترس. خری کو در کلمزاری در افتاد و نمیترسد، برون رانندش از حایط بریده دم و لطخاره. برید دوم یعنی زرنگ، لطخاره همین هایی که گفتم، تو سری خور، صدمه دیده، متضرر. چرا میگه که ای عشق تو با تن حدیث عشق رو نگو؟ برای اینکه او نفاق میکنه و سخن عشق رو نمیفهمه، برای اینکه این کاره نیست. چرا من ذهنی سخن عشق رو نمیفهمه؟ هی میگه میفهمم، بله بله فهمیدم، ولی این نفاقه. نفاق یعنی دروغ، یعنی درویی که خاصیت من ذهنیه. درست همین حالتی که من ذهنی میگه من حرف عشق رو میفهمم، ولی به صورت تصویر در میاره، به صورت توصیف در میاره. میگه من زندگی رو میشناسم، میخوام زندگی کنم، ولی کارهایی که میکنه عکس اونه. امروز تمثیل بسیار مهم میزد که سیر رو گذاشته جلوی دماغش، بوی بد و ناهنجار و تند سیر نمیذاره بوی زندگی رو بفهمه، ولی میگه من زندگی میخوام، من میفهمم زندگی چی. من ذهنی میگه من میدونم عشق چیه، ولی به عشق میگه تو باش نگو، برای اینکه او نمیفهمه. چرا؟ میگه باور نمیکنی؟ تو برو گورستان ببین چه فغانی از نفس اماره برپاست. گورستان کجاست؟ نکنه گورستان همه ذهنهای ماست. نکنه گورستان همون نفس کله. همه منهای ذهنی رو جمع کنیم، هر کدوم از ما در من ذهنیمون مدفون مردیم، در اینکه زندگی رو به صورت توصیف در آوردیم و به فغان آمدیم، به ناله آمدیم، به درد آمدیم از دست من ذهنیم. نفس اماره یعنی نفس امر کننده. این نفس ما که همون من ذهنی ماست، این امر کنندگی رو از کجا میاره؟ چرا میتونه به ما امر کنه؟ اینا معانیست که امروز میخواییم روش تأمل کنیم. علت این که من غزل رو اینقدر میشکافم برای این است که این غزل بسته است، با یه بار خوندن معنا رو نمیاد. به این دلیل من این سوالات رو مطرح میکنم که شما به جزئیات غزل اول دقت کنید و بعضی سوالات رو بشنوید و روش خودتون تأمل کنید. تأمل خود شماست که ارزش داره، نه شنیدن از من، بلکه روی شنیده و خوانده باید بشینید تأمل کنید. تأمل کردن فکر کردن نیست، بلکه بهش نگاه کنید و آرام باشید، ببینید که در شما چه معنایی به وجود میاد. بر آنم که از دل و دیده شوم بیزار یک باره، چو آمد آفتاب جان نخواهم شمع و استاره. میگه این تصمیم رو گرفتم و بر این خواست هستم که از دل و دیدم، یعنی هرچی که میبینم از چشمم و دلم بیزار بشم و آفتاب جان وقتی طلوع کرد شمع و ستاره رو دیگه نمیخوام. هر چیزی که فرم داره، نقش داره، شما میبینید، اگر مرکز شما قرار بگیره، یعنی زندگی شما حول محور اون سازمان داده بشه، شما گرفتار میشید. برای اینکه از پشت عینک اون، از پشت بینش اون چیز شما جهان رو نگاه میکنید و چون اون چیز از بین رفتنی است، دیدی شما اعوجاج داره. این اعوجاج از کجا میاد؟ از ترس. یه چیزی مرکز شماست، مرکز شماست، یعنی شما میخواین ازش عقلتون رو بگیرین، شعورتون رو بگیرین، بینشتون رو بگیرین، قدرتتون رو بگیرین، ولی این هی داره ذوب میشه جلوی چشای شما و ترس بر تمام وجود شما مستولی شده. برای اینکه شما میگین این منم، من اینم، باش هم هویت شدید. پس یه بینشی، یه نوری داره این، مثل نور شمع. مثلا فرض کنید یه چیزی در زندگی شما برای شما مهم بشه، دیگه مثلا همسرتون خیلی خیلی مهم بشه، نه که عشق نداشته باشیم بهش، بلکه این بشه مرکز شما. یه مال دنیا مرکز شما بشه، یه باوری مرکز شما بشه. میخواد مولانا بگه هیچ کدوم از اینها مرکز نمیتونه باشه، بلکه در پیرامون شماست اینا. اینا مرکز شما نیست. یه موقع از شما یه مرکز دایره دارین، یه موقع از یه چیزی در پیرامون دایره شماست. یه موقعی هست من میگم این نباشه من مردم، یه موقعی هم هست من میگم این باشه خوبه، نباشم خوبه. برای اینکه من اون نیست. فرق میکنه دید من. من اگر هم هویت با اون بشم، اون بشه مرکز من، اون شده زندگی من. این عشق نیست، این نفسه. چون من یک مرکز جسمی پیدا کردم. مرکز ما الان میگه کیه؟ مرکز ما میگه نقاش. آفتاب جانه. آفتاب جان در پایین به تفصیل توضیح میده که چی هست. آفتاب جان طلوع کرد، یعنی شما زنده شدیم به حضور، به زندگی این لحظه، فیلم مجلس تجربه میکنید و این زندگی رو در تمام وجودتون حس میکنید. الان، نه در آینده، نه نرفتیم به 3 سال پیش، میگه عجب زمان خوبی بودیم، یا نرفتیم به 3 سال بعد، 10 سال بعد، بگین اگر این طوری بشه، این طوری بشه، اون طوری بشه، چه خوب خواهد شد. این توهمه. تازه اون شده دل شما. برای خیلی ها در شبانه روز هیچ فکری نیست و هیچ نقشی در ذهنشون نیست غیر از یه وضعیتی در آینده که اگر اونجا برسن زندگی شروع میشه. منتظرن. اینا از نور شمعشون استفاده میکنن در حالتی که آفتاب جانشون همیشه میتابه. این خیلی احمقانه است که ما شمع رو بذاریم آفتابم شدید بتابه اون بالا، بگیم که ما آفتاب و نورش رو نمیخوایم، میخوایم از این شمع استفاده کنیم. این که عقل نیست. آفتاب جان موقعی طلوع میکنه که ما هیچ فرم و مرکز وجودمون قرار ندیم. در پایین توضیح میده. دلا نقاش را بنگر، چه بینی نقش گرمابه؟ مه و خورشید را بنگر، چه گردی گرد مه پاره؟ پس میگه، به دلش میگه، دل گفته مرکز ماست. مرکز وجود نداره، همچون چیزی نداره که شما بگید اینجا مثلا این اینجا دست من مرکز من. مرکز باید حس کنید. مرکز شما حس وجود شماست. اینکه حول چه نقطه شما حس وجود میکنید. آیا وقتی میگی من کیم کیم، میرین تو ذهنتون، میرین بیرون، میگی مثلا من بچه‌ام هستم، من همسرم هستم، من ماشینم هستم، من خونه‌ام هستم، من همین باورهام هستم، اینو میگین شما؟ یا نه، حس وجود یک حالت لطیف و بی فرم، بی نقش و پر از زندگیه. وقتی شما من کی هستم چی هستم، یه دفعه زنده میشیم به زندگی، به روشنایی، یا یه دفعه تبدیل میشیم به یه جسم، میگیم من این هستم. ها چی شد این؟ نکنه ببرن اینو که من هستم. کدوم یکیه؟ به دلش میگه تو به نقاش نگاه کن و نقش حمامو نبین. در ضمن مولانا این عالمو به یه حمام تشبیه میکنه. تمام وجودو به حمام تشبیه میکنه که این حمام به وسیله همین انرژی که از درون ما ساطع میشه گرم میشه و هر نقشی که در این تولید میشه به عکس‌های روی دیوار حمام تشبیه میکنه. همونطور که بارها گفتیم، حمامای قدیم وقتی میرفتی تو یه محوطه بود اونجا، لباس تو در می آوردی و یه دری بود می رفتی تو و خزینه بود و در جایی که رخت کم بود عکسه های روی دیوار حمام چشیده بودند، مثل رستم و سهراب و عکس شاهان و یا حالا هر چی بود. اونا نقش های گرمابه است. هر چیزی که ذهنتون ایجاد میکنه این نقش گرمابه است. میگه که این عکسه ها رو یه نقاشی کشیده روی حمام دیوار حمام. تو به نقاش نگاه کن، به این عکس ها نگاه نکن، برای اینکه این عکس ها جامد هستن. دلا نقاش را بنگر چه بینی نقش گرمابه. ما اشکال ما همینجاست، ما نقش گرمابه را میبینیم، نقشه هایی که در ما تولید میشن در هر لحظه اونا رو میبینیم. مثلا تو خیابون راه میریم چیزها رو میبینیم، رویدادها رو میبینیم، صداها رو میشنویم، همه اینا یه چیزی رو در ما بیدار میکنن به نام فرم ذهنی. اینا یه فکر رو بیدار میکنن. شما این فکرها رو میبینید که بیدار میشن یا نه، زیر این فکرها یه فضای عدم، یه فضای زندهی وجود داره که اون فضا رو میبینید. پس این نقاش از درون کار میکنه. درسته که تحریکات بیرونی این فکرها رو در شما پدید میاره، ولی این فکرها همه از اون فضا زایده میشن. شما این فضا باقی میمونید، چشمتون رو میدوزید به اون نقاش و هرچی که از اون تولید میشه از اون پایگاه به اینا نگاه میکنید و نقشه ها رو نمیبینید و به اونا نمیچسبید. اگر خلاصه کنیم، فکرها که در شما پدید میاد اینا رو جدی نمیگیرید. بارها گفتیم اینو ما تمرین بکنیم که فکرهای ما در اثر تحریکات بیرونی از ما زاده میشند. ما زیر فکرها هستیم، ما این فکرها نیستیم، ما باورهامون نیستیم. ما به چیزهایی که ذهنمون به ما نشون میده چسبیدیم، ولی ما اونها نیستیم. و میگه مه و خورشید را بنگر. مه و خورشید سمبل همون جان ماست، سمبل فضای زنده این لحظه است که ما اون هستیم. میگه اونو تو نگاه کن و گرد مهپاره نگرد. گرد مهپاره نگرد، مهپاره یعنی یه پاره ای از ماه، پاره ای از ماه یعنی این که شما انرژی زنده این لحظه رو انداختین یا بردیم به ذهنتون، ذهنتون این لحظه روشن کردین و این ذهنتون یه چیزی به شما نشون میده و این تکه ماه. چرا؟ برای اینکه اولا نورش رو از آفتاب جان شما گرفته، این چیزی که در ذهنتون الان مجسمه که براتون مهمه و قسمتی از ماه. خود ماه نیست، خود ماه در واقع در پایین، در درون، در زیر. در واقع ما روی ماه وایستادیم، روی خورشید وایستادیم، روی این فضای زنده وایستادیم. این نقشه های ما از اون تولید میشه، میاد بالا و ما اون فضای تولید کننده یا فضای نقاش هستیم. ما از جنس نقاش هستیم. پس بنابراین به نقاش نگاه میکنیم که نقاش از طریق ما نقاشی کنه و ما نقاش باقی میمونیم و اینو تشبیه میکنه به ماه و خورشید. ماه و خورشید در اینجا معنای مثبت داره، ولی تکه ماه که نورشو از خورشید میگیره، ماه نورش از خورشید میگیره، ولی بی خود لفظ مهپاره رو به کار نمیبره. مهپاره به نظر ما خیلی خوشگل میاد، خیلی جذبه داره، برای همینی که ما گردش میگردیم. ما ماه، خورشید و زندگی زنده این لحظه رو ول کردیم و یه چیزی پیدا کردیم، میگیم زندگی اینه و این فرم نقشه، گرد اون میگردیم، یه گرد این مهپاره نگرد. نهادی سیر بر بینی نسیم گل همی جویی، زهی بی رزق کو جوید زهر بیچاره ای چاره. میگه تو سیر گذاشتی جلوی بینید و بوی تند سیر در فضای بینید پیچیده و دنبال بوی خوش گل میگردی و عجب بیروزی هستی تو که از هر بیچاره‌ای طلب چاره میکنی. هر نقشی که شما در بیرون میبینید بیچاره است، برای شما بیچاره است، برای اینکه چاره شما از درونه. شما ناراحتین الان، چرا این گیرم نیومد؟ چرا گیر فلانی اومد؟ فکر میکنید اگه گیرتون میومد اون چاره شما بود؟ یا توهین شده به شما، فلانی فلان حرف زده، به تصویر ذهنی شما برخورده. تصویر ذهنی شما از خودتون بیچاره است. شما شاید از شخصی انتظار عشق دارین که خود اون عشق نداره، اصلا نمیدونه عشق چیه، خودش ناامنه. شما میگیم من به تو متکی بشم، اون بیچاره است خودش. هی انتظار دارین و زندگی رو برای خودتون تلخ کردین، میگین چرا تو به من عشق نمیدی، چرا منو حمایت نمی کنی، در حالی که اون خودش بیچاره است. اون خودش به زندگی زنده این لحظه دست پیدا نکرده، اونم دنبال این و اونه که به خودش اضافه کنه، احساس امنیت بیشتری بکنه. اون هم از طریق ذهنش میخواد امنیت کسب کنه، ولی شما هی گله میکنین که چرا عشق نمیدی به من، نداره که بده، بیچاره است اون. و چقدر تو بیروزی هستی که از بیچاره طلب چاره میکنی. اما حواس ما هست که ما چجوری سیر رو جلوی بینیمون گرفتیم. سیر همین نقشه های من ذهنی است که بوی ترس میاد ازش، بوی به اصطلاح بیخردی میاد ازش، بوی نازندگی میاد ازش. شما میگیم من دنبال شادی میگردم، دنبال زندگی میگردم. شما نمیگیم، من ذهنی شما میگیم، ولی به رفتارتون الان نگاه کنید، تماما طراحی شده غم درست کنه، ناشادی درست کنه. شما چطور میگیم من دنبال آرامش، شادی و عشق میگردم ولی حسادت میکنید؟ در مقایسه هستید. الان میگیم، یه دقیقه بعد یکی دیگه رو میگیم ببینید این بیشتر از من پول داره، من نمیتونم تحمل کنم، برای اینکه در ذهن زندگی میکنید، برای اینکه یک جسم رو گذاشتیم مرکزتون. گفت غیر از نقاش به چیز دیگه نگاه نکن. و پس بنابراین اگر قرار باشه ما بوی خوش زندگی رو استشمام کنیم، باید سیر رو از جلوی دماغمون برداریم و اون موقع روزیدار میشیم. به جز نقاش را منگر که نقش غم کند شادی، که از اکسیر و لطف او عقیق و لعل شد خاره. پس میگه خیر از نقاش به چیز دیگه نگاه نکن. نقاش هم در درون شماست، در درون همه است. یک نقاش در جهان وجود داره که در درون همه هست، که ما باید به اون نقاش نگاه کنیم، به نقاشی که در درون خود ما هست. نقاش از طریق درون خودش رو به ما نشون میده، در بیرون نیست که ما جستجو کنیم. ولی در بیرون ما جستجوش میکنیم، به هر چیزی نگاه میکنیم غیر از نقاش. ولی ایشون میگن که به جز نقاش را منگر، که نقش غم کند شادی، که نقش غم و فرم غم و صورت غم و که همین من ذهنی شماست، ابزارهای اونه، اینا را تبدیل به شادی میکنه، که از کیمیای لطف او سنگخارا تبدیل به لعل و عقیق شده. سنگخارا دل فعلی ماست، از تابش خورشید به سنگخارا. قدیما میگفتن که سنگخارا تبدیل به لعل و عقیق میشه، از تابش خورشید جان در درون به این نقش ذهنی ما، این تبدیل به فرم شادی میشه. یعنی چی؟ یعنی اگر ما به نقاش نگاه کنیم، ما پایین بیشتر توضیح میده چجوری، ما اگر توجهمونو از نقش ها برداریم و بذاریم روی نقاش، در این صورت همون نقشی که به ما غم میداد یه دفعه لذت بخش میشه. همون رویدادی که الان به شما عذاب میده، الان اون رویداد به طور معجزه آسا خوشایند میشه. تمام رویدادها خوشایند میشه، تمام آدم ها دوست داشتنی میشن، حتی اقل پذیرفتنی میشن. شما از ستیزه دست برمیدارید، از ستیزه دست بردارید و موازی بشین با اون نیرو، از پایگاه نقاش ببینید، خواهید دید که نقشه ها همه زیبا هستند. در کتاب مذهبی میخونیم خدا آسمان و زمین را آفرید، تمام باشندگان را آفرید و دید که نیک بود. از اون پایگاه اگر نگاه کنیم، همه چی نیک دیده میشه. و البته اینطوری نیست که ما عدم کار کرد و تشخیص ندیم. عدم کار کرد از من ذهنی میاد، اتفاقا اون موقع شعور تشخیص بالاتری پیدا میکنیم. اگر مخمور اگر مستی، به بزم او رو و رستی، که شد عمری که در غربت ز خانمانی آواره. پس میگه اگر تو حس مستی میکنی، که شاید رمز این باشه که اینقدر وضع خوبه و خوشحالی در زندگی، یا وضع زیاد خوب نیست، شرابت کم رسیده و ناراحتی، در هر دو صورت اگر تو مست ذهنت هستی، مست غرورت هستی، یا مست کافی نیستی، به اندازه کافی مست نیستی، پس خمار هستی، بهتره به بزم او بری و آزاد بشی، که یه عمر گذشت در غربت، از خانمان جدا هستی و آواره شدی. غربت ما همین فضای ذهن، ما در فضای ذهنمون زندگی میکنیم و وطن ما اونجا نیست. وطن ما این لحظه و فضای حضور و پذیرش این لحظه است، فضای بی فرم این لحظه است، فضای زیر فرمهای ذهنی است که همونطور که در پایین اشاره میکنه بهش. بعد میگه مگر غول بیابانی ره مدین نمیدانی، که فوق سقف گردونی تو را قصر است و درساره. درساره در واقع همه معادل دره. و میگه که تو مگر غول بیابان هستی که راه شهر رو نمیشناسی. کدوم شهر منتها؟ شهر مدین که این چاه آب درونه. آب درونه. و شاید اشاره به موسی هم میکنه. این حضور درونه. این هوشیاری لامکانی درونه. اگه تو غول بیابانی که میگه این شهر رو نمیشناسی. قصر رو در قصر تو ورای این سقف گردونه. و همونطور که در بالا مقدمه چینی کرده و اینجا داره مطلب رو به ما میگه، ما به طور فیزیکی بالای سقف گردون نمیتونیم بریم. حتی اگر هم ماشین فضایی داشتیم میتونستیم بریم، به ته این فضا نمیرسیدیم. برای اینکه هرچی ما میریم فضا گسترده تر میشه، ما رو دربر بگیره. پس ما رو همیشه این فضا، فضای خالی دربر گرفت. به همین صورت یک فضایی در درون وجود داره که فرمهای ذهنی ما رو مثل فکرهای ما، مثل هیجانات ما، مثل تجربیات حسی ما، مثل دیدن و شنیدن و بویدن و اینا رو در بر گرفته. پس بنابراین شما همونطور که به بیرون نگاه میکنید، وضعیت‌ها، رویدادها، شرایط، هر اتفاقی که میفته در شما یه فکر به وجود میاره. پس معادل هر چی که در بیرون میبینید و میشنوید، این پارازیت های ذهنی درونیه که ما اصطلاحاً اسمشو گذاشتیم فکر، که پایین هم اسمشو گذاشته اندیشه و حیله. ولی در اصل فکر اون است که از فضای خلاق شما بیدار بشه، بیاد بالا. این تحریکاتی که از بیرون میشه و در ذهن ما یه چیزی پدید میاد، یه فرم ذهنی به نام فکر، و ما توجهمون تماما به وسیله اون جذب میشه و ما اون رو جدی میگیریم و خشمگین میشیم، میترسیم یا بقیه واکنش ها رو انجام میدیم، اونا فکر نیستن، فکر خلاق نیستن. پس معادل چیزهایی که در بیرون میبینیم در درون ما فرمهای ذهنیه. حالا اگه ما در بیرون توجهمون رو از چیزها بیرون بکشیم، برداریم توجهمون رو از اونها، در درون توجه درونی رو و این هوشیاری درون رو که هوشیاری زنده این لحظه است، از فرمهای ذهنی میکشیم بیرون. خب اگر شما توجهتون رو از چیزهای بیرونی بردارین که معادل آن گفتیم، برداشتن توجه درونی، توجه این سکون و این فضای زنده ما روی اجسام ذهنیه، چی میمونه؟ اگه ما در بیرون به این، به مبل و به دوربین و به تلویزیون و اینا توجه نکنیم، به چی توجه میکنیم؟ به فضای خالی. پس بنابراین در درون هم توجه ما معطوف میشه به اون فضای خالی که این اجسام ذهنی در آن قرار گرفته. به محض اینکه این کار رو بکنیم، این تحریکات ذهنی خاموش میشه. یعنی یه سکون و سکوت درونی به وجود میاد که همش راجع به اون صحبت میکنیم. و یک دفعه یک زنده شدنی در ما به وجود میاد، یه تبدیل هوشیاری از ذهن به حضور به وجود میاد که مثل اینکه ما پریدیم از فضای درون به یه سکون که همون گاهی اوقات اسمش رو میذاریم عدم یا لامکان. پس لامکان رو ما میتونیم تجربه کنیم از برداشتن توجهمون به چیزهای بیرونی، که توجهمون از چیزهای فرمهای ذهنی درونی هم برداشته میشه و یه دفعه انگار ما توجهمون رو گذاشتیم روی خلأ در بیرون و اون خلا در ما زنده میشه و یک دفعه میپریم از ورای اون خلا به مافوق سقف گردونی که در واقع همون سکون مطلقه و اصل ما از اونه و در واقع زندگی به ظهور نرسیده است. پس میگه قصر شما و مکان زندگی شما در اونجاست و بعدش ادامه میده که اولا گفت تو اگه غول بیابان نبودی اونجا رو میشناختی. غول بیابان همون من ذهنیه که پایینم میگه که این عشقو نمیشناسه، بنابراین شهری رو که در اونجا آب وجود داره نمیشناسه. میگه که نه هر قصری که تو دیدی از آن قیصری بودان، نه هر بامی و هر برجی زبنایست همواره، هزاران گل در این پستی به وعده شاد میخندد، هزاران شمع بر بالا به امر اوست سیاره، زهی سلطان زهی نجده سری بخشد به یک سجده، اسیر او شوی بهتر کثیر نفس مکاره. نفس مکاره یا نفس اماره، ذهن بی ناظر ماست که زندگی ما را اداره میکنه. اگر شما تماما با ذهنتون هم هویت بشین، به طوری که این ناظر هوشیار و آگاه فضای زندگی این لحظه این ذهن رو تماشا نکنه، شما نفس به وجود آوردید، نفس مکاره و نفس امر کننده. و این امر کردنش رو و این انرژی جذب از کجا میگیره؟ الان من فکر میکنم که اگر فلان چیز رو به دست نیارم به زندگی نمیرسم، حرص اون منو تماما فرا گرفته. این اون چیز که منو میکشه به طرف خودش، این نیروی جاذبهش رو از کجا میگیره؟ اون که بیرونه. نیروی جاذبهش همون نیروی زندگی منه که تبدیل به نیروی جاذبه حرص به دست آوردن اون شده که فکر میکنم اگر اون نباشه من دیگه زنده نیستم. پس نفس اماره رو، این غول بیابانو و این نفس مکاره و زرنگو من خودم در این لحظه با سرمایه گذاری انرژی زنده این لحظه در ذهنم ایجاد میکنم. در واقع همچه چیزی وجود نداره و قدرت امر کنندگیش هم از من میگیره، از خود من. من چرا این قدرت رو در خودم نگه دارم؟ چرا این قدرت رو بدم به اون چیز که در بیرونه من اسیر خودش بکنه؟ و من همیشه درد بکشم که اونو به دست نیاوردم، حالا به دست آوردم ممکن از دستم بره. و به ما میگه که تو تا حالا قصد دیدی که مال شاهی نبوده باشه یا قیصری نبوده باشه، تو تا حالا بام یا برجی دیدی که بدون بنا ساخته شده باشه، و در این پستی یعنی در این همین زمین ما میگه، در این پایین که میتونه وضعیت فعلی ما هم باشه، میگه هزاران تا گل به وعده‌ای که اون سلطان داده شما رو به حضور میرسونه، به روشنایی میرسونه، شاد میخندند، یعنی رضایت دارند، در مقام پذیرش هستند، بنابراین صبر هستند، صبر میکنن ولی میخندن. به غیر از ما انسان ها که ما عجله داریم به این و اون برسیم و این و اون رو به خودمون اضافه کنیم بلکه به زندگی برسیم، راضی نیستیم. و هزاران شمع بر بالا به امر او میچرخن. شمع میتونه ستاره باشه، ولی ستاره میتونه سمبل عارفان رهیده باشه. و هزاران گل هنوز عارفان یا انسانهای به حضور نرسیده باشه که در مقام صبر باشن. اینم میتونه معنی بده. میگه چه پادشاهی، چه جوانمردی و بخششی، به یک سجده تو، به یک تسلیم تو، به یک موازی شدن تو با این لحظه، به یک پذیرش بی غیر شرط تو، به یک تسلیم تو سر می بخشه. پس این سر من ذهنی، همونطوری که بعضی جاها خودش اشاره میکنه، این سر نیست، دومه. میگه که اگر اسیر این سری که پادشاه به تو میبخشه باشی، بهتر از اسارت در دست نفس هیلگرتی که، برای اینکه اون نفس هیلگر همش به تو غم میده، این شادی و عشق و آرامش میده به تو، این زندگی میده به تو، این بینش میده به تو. همطور که دیدید میگه هرچه او بی سر به جنبت دم بود، جنبشش چون جنبش کجدم بود. یعنی هرچی با این سر خدایی نمی جنبه، با سر من ذهنی می جنبه، مثل کجدم میمونه، مثل عقرب میمونه، جنبشش مثل اونه. کجرب و شبکور و زشت و زهرناک، پیشه او خستن اجسام پاک. میگه این کجرب کج میره، من ذهنی هم کج میره، نمیتونه راست بره، برای اینکه با فرمها هم هویت شده. شب کوره، چون در شب زندگی میکنه، ما در فضای ذهن که تاریکی نمیبینیم و کور هستیم در اونجا. زشته، مثل عقرب، قیافه زشتی داره این من ذهن، برای اینکه همش کارهای زشت انجام میده، هیچ کار سازندهی نمیکنه، کار میکنه، فکر میکنه، بالا گفت، لطمه به خودش و دیگران میزنه. و پیشش زخم کردن اجسام پاک. این هوش پاک این لحظه، جان پاک این لحظه تبدیل به یه فرم میشه و ما باش هم هویت میشیم و هم خودشو میگزه، هم دیگران، عامل شکنجه خود و دیگران. سر بکوبان را که سرش این بود، خلق خوی مستمرش این بود. میگه سر این عقرب رو بکوب، سر من ذهنی رو هم بکوب، برای اینکه سرش اینه که سرشو بکوب. و خلق خوی مستمر این کجدم هم اینه که نیش بزنه. خلق خوی مستمر من ذهنی آزاد نشده هم اینه که نیش بزنه، هم به خودش و هم به دیگران. خود صلاح اوستان سرکوفتن، تا راحت جان ریزش زین شومتن. میگه که سرکوفتن عقرب صلاح اونم هست، سرکوفتن من ذهنی صلاح من ذهنی هم هست، تا این جان ریزه، این نصف جانی که داره، جانی که به تله افتاده، از این تن شوم رهایی پیدا بکنه. و اگر ما هوش این لحظه رو بکشیم بیرون، از طریق هم هویت شدن با این لحظه که اسمش رو گذاشت سجده، ما در اونجا هستیم. واستان از دست دیوانه سلاح، تازه تو راضی شود عدل و صلاح. میگه از دست این دیوانه من ذهنی اسلحه رو بگیر. اسلحه هوشیاری ماست. هوشیاری وقتی تبدیل به زندگی میشه، زندگیه، نیروی زندگیه، ولی وقتی دست من ذهنی میفته دیوانگیه. تا از تو عدل و صلاح راضی بشه، چون سلاحش هست و عقلش نه، ببند دست او را و نه آرد سرگزند. وقتی سلاح دستشو و عقل نداره، دست او را ببند، دست من ذهنی رو، دست این حرص تو، دست این که ما یه انسانی درست کنیم که فقط فرمها رو ببینیم، دست اونو ببند. مرکزش نقشه های ذهنی باش، دست اون رو ببند، برای اینکه به خودش و دیگران گزند خواهد رسوند. ز علم اوست هر مغزی پر از اندیشه و حیله، ز لطف اوست هر چشمی که مخمور است و سحاره. میگه حتی اگر من ذهنیت، منیتت، مغزش پر از اندیشه و حیله است، برای اینکه ما وقتی می اندیشیم و با اندیشه من هم هویت میشیم، این دیگه اندیشه نیست بلکه از نوع حیله است، زرنگیه، اون اندیشه خلاق نیست. ذهن ما کار کرده خودش از دست داده. وقتی ما با ذهن هم هویت میشیم، ذهن ما کار کرده اصلیش از دست میده، ازش هویت میخوایم. الان ذهن ما نمیتونه به ما هویت بده، در نتیجه اندیشهش تبدیل به حیله میشه. ولی میگه از لطف اوست هر چشمی که مخمور است و سحاره. هر چشمی که مخمور، مست، بینش داره، لطیف، زیباست و سحر میکنه، اونم از لطف اونه. برای اینکه این لطف، همه زیر لطف او هستند. یه انسانی از لطف اون استفاده میکنه، تسلیم میشه، خودشو در اختیار اون قرار میده. یه انسانی ستیزه میکنه، انکار میکنه، علمشو تبدیل به حیله میکنه. خری کو در کرمزاری در افتاد و نمیترسد، برون رانندش از حاید برید دم ملتخاره. میگه یه خری افتاده در کلمزار، این من ذهنی ما افتاده در کلمزار زندگی، کلمهای خدا رو میخوره، کلمهای ما هم بوده، قرار بود این زندگی رو ما زندگی کنیم، حیف میل میکنه از راه زرنگی، حیلگری. ولی همطور که خر رو نمیذارن تو کلمزار بمونه، صاحب کلمزار بیاد میزنه خر رو بیرون میکنه. صاحب کلمزارم بالا گفت قصر صاحب داره، صاحب کلمزار زندگیه، میخواستی بگه خداست. این من ذهنی رو میزنه از این کلمزار بیرون میکنه، میگه من زندگی رو دادم تو زندگی بکنی، نه که تبدیل به غم و غصه بکنی. حالا این خر رو که تو سری خور و متضرر و ورشکسته و چرا که ما میگیم هیچی ندارم، ناراضیم، کمه، چرا ناقصه، لطخاره است، برید دومم از زرنگ، هم زرنگی ما، هم ناراضی و ورشکسته و متضرر و شکایت کن و گیلمند و از همه چی. میگه این خر رو میزنن از کلمزار بیرون میکنن، نمیذارن که کلمزار بمونه. اگو ای عشق با تن تو، حدیث عشق زیرا او نفاقی میکند با تو. ولی کم نیست این کار، میگه من ذهنی عشق رو نمیفهمم. من ذهنی بیچاره میگه میفهمم ولی عمدنم نفاق نمیکنه. ولی همین که میگه میفهمم، این دروغه، به صورت توصیف در میاره، به صورت توصیف در آوردن زندگی عینی و زنده این زندگی هم نفاقه. برنج یه کسی بگه من میفهمم ولی حقیقتا نفهم، تقصیری هم نداره. میگه به عشق میگه تو سخن عشق و حدیث عشق و با من ذهنی نگو، با تن نگو. تن یعنی همون ذهن ما که باش هم هویت شدیم، که این تن جسمی رو هم ایجاد کرده به عنوان شاهد که ما آسیب پذیریم. پس من ذهنی این تن را هم به وجود آورده، به ما نشون میده به عنوان یک باشنده آسیب پذیر، نگاه کن، باید بترسی. و ترس رو بنیان وجود ما قرار داده. میگه با این تو صحبت عشق نکن، چون این نمیفهمه، درک عشق نداره، این نفاق میکنه، این کار اصلا نیست. تو قاموسش یه همچو چیزی به نام عشق وجود نداره. میگه باور نمیکنی؟ من دارم بهت میگم. این باشنده به پیش دستشو میبنده، میگه من تسلیمم، راست میگه، هرچی تو بگی، به عشق میگه. به پیش دست میبندد، ولی کم بر تو میخندد. به گورستان رو و بنگر فقان از نفس اماره. میگه تا این دستو میبنده، میگه من تسلیمم، من حرف تو رو قبول دارم، زندگی هست، حرف زندگی رو قبول میکنم، حرف عشق رو قبول میکنم، من میخوام آرام بشم، من ذهنی میگه، ولی در پشت به تو میخنده که این حرف رو میزنی. حرف عشق چیه؟ این شعر ورا چیه؟ من ذهنی میگه تو برو به گورستان. گورستان جاییست که انسانهای من ذهنی زندگی میکنن، مردند، زندگی رو زندگی نمیکنند، مردگی رو زندگی میکنند. ببین که چه فغانی از دست نفس اماره در اونجا بلند. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان، تا برنامه بعدی با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور. سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.